الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث غضب بود و این که در چه شرایطی غضب مانع میشه تا ما حقیقت رو بیابیم، یعنی غضبی که مقابل رأفت و رحمت هست مورد بحث بود. یکی از نکاتی که بزرگان ما که اهل سیر و سلوکن خیلی به ما متذکر میشن، حتی میفرماند که غضب اگر در درونتونم باشد و خاموشش نکنید، حتی بیرون نیارید اما در درونتون باشه، در رسیدن به اون مقصدهایی که اهل ایمان میرسن عقب میافتید. در جلسه قبل رسیدیم به اینجا که امام رحمت الله علیه فرمودند که اصلاً باطن غضب الهی غضب به مردم است. باز این روایت رو داشته باشین از امام باقر که می‌فرمان این غضب پاره ای از آتش فروزنده شیطان است که در قلب فرزند آدم مشتعل میشه. یعنی شیطان یکی از بهترین اسلحه هاش اینه که این غضب رو در جان ما شعله‌ور میکنه. هر کس از شما، امام می‌فرمان، از شما غضب کند چشمانش سرخ شود و رگه‌های گردنش باد کند و شیطان در او داخل شود. بالاخره می‌فرماد این حالت، می‌دونید که حالت عصبانیت درسته در ظاهر چهره انسان تغییر میکنه، ولی ریشش در وهمیه که در انسان به وجود میاد. وهم خانه شیطان است، یعنی عملا وهم تونسته جای شیطان را باز کنه که این حالات در چشم و ظاهر انسان پیدا میشه. امام یه جمله خوبی اینجا دارن، دقت کنین، میفرمان هر کس از شما که بر خود بترسد از اون غضب، یعنی اگه کسی به این شعور رسیده است که میدونه غضب چه بلایی سرش میاره، خب حالا باید یه فکری بکنه، همطور نباید خودشو دست این غضب بده که برد. انشاءالله حالا عرض میشه که خطر این که آدم خودشو دست غضب بده که بره چه مصیبت هایی براش به وجود میاد. اینه که امام میفرماد اگه کسی از این غضب برای خودش میترسه، یعنی میدونه که خیلی 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 انسانها که به هلاکت رسیدن از این بود که غضب رو میدون دادن در زندگیشون، می‌فرمان اگه کسی میترسد از این خطر ملازم زمین شود، چون در یه روایت دیگه دارم، یعنی بشینه، نشسته است بخوابد. حالا باز بعد این یخته بیشتر روشن میشه. می‌فرمان ملازم زمین شود که پلیدی شیطان در این هنگام از او برود. شاید بشد از این روایت این نتیجه رو گرفت که همینی که هنوز خودی دارد که میتونه تصمیمی جدای از غضب بگیره، این خودشو عمل کنه. یعنی هنوز خودی دارد که میتونه آب بخوره، میرسیم بعد میتونه ذکر بگه، میتونه بشینه، نشسته است دراز بکشه. همه خودش دست شیطان نیست. اگه این خودش عمل کند اونو پس میزنه. مثل یک کسیه که حاکم ظالمی برش حکومت میکند ولی هنوز قبول دارد که همه خودش تسلیم حاکم نکند. همین که اینا قبول دارد و در حدی که میتونه عمل میکنه، عملا این دیگه حاکم ظالم، تمام شخصیت اینا نمیتونه تصرف کنه. این هنوز خود برا خودش در مقابل شیطان داره. باز روایت نگاه کنین، حالا بعد تو علاج غضب رو این بازی خود شهر انشاءالله داده میشه. امام صادق علیه السلام میفرمان غضب قلب حلیم را تاریک و ظلمانی می کند و کسی که مالک غضبش نباشد مالک عقلش نیست. خیلی روایت عجیب. یعنی دو تا چیزی که آدم خیلی به دردش می خورد، یکی حلمه یکی عقله. کسی که می دونه حلم چقدر خوبه سعی می کند از دست نده. کسی هم که میدوند عقل چقدر خوبه سعی میکنه از دست نده. بعد امام میفرمان که اتفاقا اگه به غضب میدون دادی هر دوتا اینا رو ازت میگیرد. یعنی دیگه اون وقار و آرامشی که به جا تصمیم بگیری سیخونکت شیطان نزند به تعبیر آیه، میگه این فقط بار حلم میشه. حالا تو دلت نمیخوای حلم رو حفظ کنی، پس اگه میخوای حلم رو حفظ کنی باید غضب رو بشناسی. یک، تکلیفش رو با خودت روشن کنی، نه اون تکلیف تو رو روشن کنی. اون چه که حالا هی یواش یواش ما میخوایم روش تاکید کنیم رو همین قضیه است که انسانها اگه غضب رو بشناسن و برنامه داشته باشن با غضب تکلیفشون رو معلوم کنن، آروم آروم انشاءالله غضب میدان کلی زندگی آدم را نمیتونه بگیره. این روایت هم نگاه کنی. قال الباقر علیه السلام میفرماند کسی که غضبش را از مردم نگه دارد خداوند عذاب روز قیامت را از او نگه میده. حالا کار خودم که الکی نیست که، یعنی این آدم واقعا دیگه فوق عذاب میشه، چون جنس جهنم غضب است، چون جنسش غضب است. در روایت داریم همچی که جهنم رو میارن میارن مثل یه شتر عصبانی میارن جهنم رو، ازلفت الجحیم، همچی عصبانی میشه و فریاد که میکشه تمام اهل حش می‌لرزن، مؤمن و کافر. داستانش مفصل است، بحثش همینجا نیست. یخته رو اینا فکر کنی چه غضب با جهنم یکیه است. حالا اینجا امام می‌فرمان که اگه کسی تونست غضبش رو از مردم نگه دارد این دیگه میاد فوق جهنم میشه، دیگه جهنم به این نمیرسه. اینه که امام فرمان عذاب روز قیامت رو خدا از اون نگه میده. حالا بحثش خیلی زیاد است که آدم چطوری غضبش رو نگه داره، چه ریشه های این غضب داره، اینا رو بخوش کنه، چه نتایجی داره. امام تو این بحث چون نتایج غضب رو نگفته، تو اون بحث مقالات مفصل راجع به غضب بحث شده است و ما بهم شرح دادیم به لطف الهی، اونجا نتایجش هم میگن. تقریبا هیچ کتاب روایی و اخلاقی ما نیست که یک فصل مفصلی راجع به غضب نداشته باشه، اصلا نمیشه. شما مطمئن باشید اکثر ما در غضبیم نسبت به هم دیگه متاسفانه، و به همون اندازه بوی خوش بهش به مشاممون نمیخوره. مثلا بهش دیگه نیست وقتی غضب هست. امام در فصل هشتم این کتابشون فرمان علاج غضب، در فصل نهم هم میگن علاج غضب، اما فرق میکنه. یه وقت میگن حالا غضب زده شده به تو، شیطان اومده، حالا چه کار کنی؟ یکی این که نه، چه کار کنی که نیاد که سیاه روز بکنه آدم را. اول حالا فرض نه که بالاخره غضب هست، کم و زیاد هست، مطمئن باشید که به این راحتی غضب نمیره. حالا چه کار کنیم؟ سه تا پیشنهاد خوب دارن در فصل هشتم. یکی این که میفرمان اصلش اینه که مواظب باشه غضب نکنه. این غیر اینه که ریشه غضب رو بخوش کنه، نه. شما میبینید الان غضب میاد، زود از صحنه یه جوری خودتون آزاد کنید. این غیر این هنوز تو دل غضب بودنه. پس یکی این که میبینید انگار غضب میخواد بیاد، میگن که مواظب باشه این حکومت نکنه، میدون نگیره، میخواد بیاد. داشتیم دوستانی که فهمیدن اگه من تو این جریان برم حتما غضب میگیرد، پس من نمیرم. یعنی حس میکنم که نمیتونم برم و اون غضب رو پس بزنم. اینا یه جوری حرف میزنن که من حرص میخورم، ممکنه غضب بکنم و بنابراین مجبورم نرم. البته بهترش نه که آدم در هر صحنه‌ای برد حقا بگید و غضب نکنه. میگن حضرت موسی همین کار کرد. حضرت موسی زود غضب میکردن، غضب علکی که نمیکردن، غضب الهی. ولی به خدا گفتن خدایا من وقتی غضب میکنم صریح نمیتونم حرف بزنم. این دروغه که نمیدونم زبونشون میگرفته، اینا تهمت هست. پیغمبر همیشه خیلی سالم و وارستن از هر نقصی. ولی میفرمودن من غضب که میکنم روان نمیتونم حرف بزنم، ممکنه مقصودم رو نتونم درست برسونم. برادرم هارون از این جهت بهتر من است. خب هر کمالی داشتن دلیل برای نیست که اون یکی نقصی داره. خب یه کمال خاص به این میدن، خب مال اینه دیگه اون کمال. و اگه میشد برادرم رو کمکم بفرست که خداوام قبول کردن. فهمدن که هر یعنی قبول شد این مسئله. یعنی این کشنده حضرت میفرماد یفقهو قولی، بتونم قولم رو برسونم، یعنی یه آرامشی بهم بده که بتونم این قولم را برسونم، خوب تفهیم کنم. بنابراین گاهی آدم نمیتونه خوب بودن، میگه که نه اینجا من اصلا باید سکوت کنم. این یه وقت مثل حضرت موسی میگه خدا کمکم کن به خودم، یا یکی را کمکم بفرست که نه سکوت کنم نه صحنه را ترک کنم. ولی بالاخره بعضی بزرگان که میدیدن این خطر براشون هست توی همچی صحنه‌ای که تحریک غضب میشده است حاضر نمیشدن. در هر صورت فرق نمیکنه. گاهی ما توی مسئله کسی تو خونمون با بچه‌مون با ما یهو حس میکنه که الانه داره یه غضبی تحریک میشه. خب اینجا بهترین راه اینه که نذاریم غضب بیاد، یه جوری صحنه را ترک کنیم. بگم حالا ولش کن تا بعد، اینقدر خدا کمک ما اگه بکنه شیرینه که آدم یه سکوت بکنه. سکوت برای این که غضب وارد نشه. بعد میبینیم که اینقدر نتیجه خدا تو همین یه سکوت به شما میده. روایت خیلی عجیبیست، من این روایت تو ذهنم نیست. بفرماید هیچ جرعه نزد خدا شیرین تر و گواراتر از جرعه غضبی که مؤمن فرو بخورد نیست. حالا نتیجهش هم ببینید، یعنی وقتی آدم نه توی یه غضب غضبه را یه جوری خورده است، خدا کمک کنید ما که خیلی رفوزه شدیم. بعد آدم نه چقدر بهش شد، از درست از همون جهت بهش شد زندگیش. در الله اکبر که شیطون میاد بهش رو جهنم جلوه میده، ما را از بهش دور میکنه، وارد جهنم میکنه. امتحان کردیم یه غضب میکنی، برق برای اینکه یه جوری خودمون رو مطرح کنیم، روحمون مدتها در یه جهنم مفهوم چی بگم موهوم وارد میشه و اصلا نمیفهمیم که چه بهشتی رو از دست دادیم. از کجا میفهمیم که چه بهشتی از دست دادیم؟ از اونجایی که گاهی یه غضب بی جا نکردیم. میبینیم ببینیم پس اون غضبام چه بدبخت میکرده ما را، ما نمیدونستیم. یعنی گاهی شده از که آدم خدا لطف میکنه به شما انشالله، یه غضبتون رو فرو میخورید، میبینید چه بهشتی جلودون باشه. حالا میبینیم که چقدر بهشت داره از دست داده. خیلی عجیب. خیلی دوستان خوب رو من میشناستم که هنوز توی مسئله گیرم و چقدر خوبن از جهاتی و چقدر حیفن از این جهت. پس یکی این که میفرماد، این جمله خیلی خوب جمله، تو ذهنتون بسپارید، مواظب باشد غضب نکند، وگرنه در غضب کنترل خود مشکل است. باید یک کاری کنیم نیاد بگیرد ما را، ما دیگه از چنگالش به این راحتی در نمیریم. آقا خیلی سطح نمیخوریم، خیلی. من خودم بارها شد از سر یک غضب یک سال عقوبت پس میدم و بعد خدا میدونه بعد از یک سال متفهمم چقدر بیجا بود این غضب. یه ذره باید، یه خورده دیگه باید دندون سر جیگر میذاشتی. شیطانم گذاش اون آخریه که ما میخواستیم ثمره بگیریم، نگذاش. یعنی بلدت که آخه اون نمیخواه بذاره ما اون ثمره را بگیریم. یعنی یک سال عقوبته و تمام اون صدمایی که باید تو اون یه لحظه میخوردیم تا این ثمره را میگیریم، بعدن ده برابرش خوردیم. یعنی یه ذره دندون سر جیگر نگذاشتن باعث شد بعدن کلی افتخیز کنی، یه بخوری زمین و بلنشی، یا نمیدونم سر به آستانه طرفی که میخواستی تحملش نکنی بمالی تا بعد از یک سال شاید آزاد بشی. اینجوری ضربه میخوره دادن. بالاخره هنر این است که وارد نشید، اما که شد دیگه خیلی سخته، تازه با توسلات اینا گاهی آزاد میشه. دو میفرماد که همینجا بود که اونجا عرض کردم شرح بیشتری میده، در حال غضب تغییر حالت دادن حالت، تغییر دادن حالت و انصراف از موضوع خوب است. با دو شکل، یعنی حالا غضب رو کردیم دیگه، حالا غضب اومده است دیگه، یکی این که اگه میشه تغییر حالت بدیم، واسادیم بشینیم، نشستیم دراز بکشیم، آبی بخوریم. یکی هم این که ذکری مرتبه، به خصوص ذکر صلوات الله علیه و آله. یا ذکر هم قل هو الله احد، اینا خیلی مؤثره، خیلی مؤثره. حالا علتش رو عرض کردم، اصلش اینه که قالا که غضب اومده لا اقل مقاومت کنیم. اگه میتونستیم که نمیذاشتیم بیاد، حالا اومد، حالا مقاومت کن. مقاومتش به چیه؟ که بگم ما هم هنو هستیم، تو فقط نیستی. اون اومده که همه ما را در اختیار بگیره دیگه. نه دیگه، همین که ما تغییر حالت دادیم یعنی ما از دست تو هنوز یه مقدار آزادیم دیگه. و نکته مهمتر، همین که ذکر میگون یعنی هم از دست تو آزادیم، هم توسلی میجویم با این ذکری که داریم. ذکر عجیبی است این ذکر صلوات که عرض کردم. آیت الله بهاءالدین میفرمودن ما هر چی میخوان یه اراده میکنیم، یه صلوات میفرستیم. حل میشه، حل میشه. از کردم این تمرین همین ایشون به ما میگفتن که واقعا چیز عجیبی است که شما گاهی تو میبینید غضب اصلا داره چمالتون میکنه، نمیدونی گاهی داره با شما چه کار میکنه، متوجه هستید؟ و حقم به جانب خودتون میدونید، نه دیگه حقم از این قد بدی کردن دیگه من باید غضب کنم، مگه که تمام عالم بدی کردن ما باید غضب کنیم؟ اینه که نمیذارید اصلا حق به کس دیگه بدیم، نمیگم دیگه خوب نمیبینیم اصلا دیگه چیزی برای ما نمونده است، خلاصیم، جهنم شده فکر و قلب و زندگی و ارتباط و هممون جهنم شده، هی هم حق به جانب خودمون میدیم. حالا مثلا چی شده؟ هیچی، من از در رفتم بیرون این یه لگد به ما زد، خب بس دیگه حق به جانب ماست که حالا ما عصبانی بشیم و حالا هی پشتش بیا. آخه چی حالا؟ حالا مثال تازه این، نه آقا این خبران نیست، این اصلا یه نمیدونست شوخی کرده، تازه همه اینا بچه حقی ما بوده است، باید یه لگد به ما میزدن دیگه شده. میگفتن بایزید رفت داشت میرفت خاک رو بریختن رو سرش دیگه، گفت خدا یه چه کمه ما چه کم. حالا یه طرفش دید که غلط کردی خاک رو بریخ رو سر ما، یه طرفی که ببینیم خود چطور شد که خاک رو بریخ سر ما، ریخ این همه آدم بودن و خود دینی نزن، یا یه بچه حزب الله یا یه کاری کوچولو میکنه خدا یک گوشمالی حسابی بهش میده. خب برای اینکه تو بچه حزب الله نمیشد این کار تو بکنی؟ یکی دیگه میگه یه خواهر چادری اگه یه کاری بکنید باید گوشمالیش بده خدا. آخه یه دختر فکولی که حالا هرچی بعدش دختر بیشتر. بعد دادم که نه اصلا اینا با ما بده، خب اصلا به ناز با ما بد باید، خب ما رو باید گوش میدن. آقا آخوند سواری تاکسی نمیکن یا سوار کن یه ده تا بارش میکن، خب پس بکشی بکنه، آخه تو رو باید درستت کنم، شما رو خدا گوشمالی میده این آدم بعد که بعد میگه گاهی اصلا آدم دقت نمیکنه گوشمالی خداست. اگه این بچه میتونست به همه یه تیپای بزنه چرا به ما زد؟ اون بچه که این خیلی عجیبه دنیا. خواهش کنم به هر صورت به این راحتی حق به جانب ما باشد بنا نیست ما عصبانی بشیم. اذا مگه نفرمود که اگه با لغوی روبرو شدی مرو به لغو مرو کراما؟ یه لغوی بود، یه کار بی خودی بود، چرندی بود. بزرگی کن، بزرگی کن، بدی رو بدی کردن سکساری است، خوبی را خوبی کردن اونم چیزی مهمی نیست، بدی را خوبی کردن کار خواجه عبدالله انصاری است. یعنی میگه من از اینجا به جای رسیدم که خیلی بزرگواری کنیم. من دلم میخواد اگرم وقتمون امشب این بحث میگیره، اون چه حیف شماست اینه که خداتون رو دارید از بین میبرید سر اینکه حق به جانب خودتون گرفتین که غضب کنین. یه بار ما بچه بودیم فکر کنم دبستان میرفتیم، رفته بودیم نفت بخریم سر این فلکه شهدا، خونه مادرمون اینا اونجا، بعدیم شروع به چاقو و چاقو کشی، یه آقایی یه چاقو برداشت و میخواست هر چی بره دمو یارو بزنه نذاشتن، اینم چاقو رو کشید تو سر خودش، خون انداخت خودش. خب حسابی خودش نمیدونم مرد یا نماد، ما دیگه نمیدونیم، اما خیلی تعجب کردیم که چطوری خودش خواهد بکشید، خب خواستی اونا بکشید. لااقل اکثر ما که غضب میکنیم واقعا کارمون به اینجا میرسه، خودمونو میکشیم. آخه چیف نیستیم ما هرس بخوریم خودمونو بکشیم؟ دو حال، یا حق به جانب ماست که خب نباید هرس بخوریم که با یه طبع شیرینی میگویم که آخه این کارو نمیکردین بهتر بود. غضب مقدس در مقابل کافر است، نه در مقابل مثلا همسر، نه در مقابل بچه. اینا رو که میگم به خودم هم شدیدن میگم، ما بدونیم کافی نیست، باید بکنیم اون چه میدونیم، هممون باید به هم تذکر بدیم.
که آخه چه اشکالی داشت ما حالا این یه جوری اینه رد میکردیم. خیلی خب ایشون بدی کرده است، فرض بدی کرده است، حالا بدی را باید چطوری جواب داد؟ هیچی. ازا من رو به لغوه من رو پس بزرگواری چیه؟ یعنی شما واقعا انتظار از من چی دارید؟ انتظار دارید اگه بنده مثلا اومدندم یکی کفشم و وردش انداخت رو پشتمون، منم کفشون رو وردم انداختم رو پشتمون، انتظار اینو که از من نده؟ خب بنده میگه آقا تو حیف تو به که این کارو بکن. خب حیفی شما نیست، شما به هم کار بکنید. نشو من این کارو قبول دارم، اما چرا شما به نانیز این کارو بکنید؟ خب شما به این کار بکن. خب یه جوری باید خودمون نجات بدیم از یه تب و چی بز کراما. یعنی چی؟ یعنی بزرگواری. آقا خیلی حیفی تو، معنیش اینه دیگه، کراما. و حالا من از یه جهت میگم دیگه، میگم شما حیفی از این جهت که شما یه جهنم تو خودتون میذارید، هی میسوزید، هی میسوزید، هی میسوزید سر هیچی. یکی از عزیزان خیلی لطف خدا بهش کرده بود، میگفت یه مصیبت بزرگی به زندگی ما رسید، خیلی بزرگ، که من دیگه گفتم خلاصی. بعد متوجه شدم تو این زندگی یک هدیهی توی این مصیبت به من داد خدا، و اون هنر عشق ورزیدن بود. یعنی خدا یه چیزی به من داد که من متوجه شدم این همه مصیبت چه بزرگ بود در خوبی، که به من هنر عشق ورزیدن داد. و من فکر میکردم خوب آدمیم، بعد از 20-30 سال کار مثلا فرهنگی و دینی یه مرتبه خدا این لطفو که به من کرد دیدم چه چیز بزرگی به ما داده است خدا، و کم فکر میکردیم که اصلا یه هم چیزی هست هنر عشق ورزیدن. که این که من بارها تو عرایزم میگم از اوشون است که میگم عشق ورزی تعاونی نداریم، که چون اون خوبی کرده است من خوبی میکنم، که عشق ورزی نیست، این معامله است، این تعاونیه، تعاونی تو یکای هنر عشق ورزیدن. یعنی نه اصلا من شروع میکنم و فقط من بنام عشق ورزیدن است، نه چون اون خوبه است. اصلا من چی کار دارم اون خوبه یا بده؟ واقعا این نمونه رو من تو آیت الله حسنزاده خودم دیدم. یه بار دیگه هم عرض کردم، یه شبی بود که ما روزی خدمت ایشون رسیدیم که شب قبلش رادیو اعلام کرد حمید اشرف رو کشتن. حمید اشرف از مسئول شاخه نظامی منافقین بود و خیلی آدم کشته بود. آقا گفتن من وقتی اینو شنیدم مدت‌ها گریه کردم که حمید اشرف رو کشت. مثل اینکه صدام یکی بکشه دیگه، مثل صدام بود دیگه حمید اشرف. پسرم اومد گفت مگه بابا خوب آدم اینو کشتن که گریه میکنی؟ گفته بودن نه. من میگم نکنید من یه کاری باید میکنم که این خوب بشه. من احساس میکنم که نه اینکه اینا نباید میکشتن، منم بودم میکشتم، اما حیف که میکشم. منید یه احوالات خود ایشون میگن که حالا یاد ایشون شد، ایشون میفهمدن که خوابیده بودم، خسته از درس و بحث اومده بودم، نماز رو خوندم خیلی خسته بودم، خوابیده بودم، بعد شاید تو خونه شلوغ کردم بچه کوچیکو. ما بلند شدیم دیدیم هلاک، خوابم نتونستیم بریم، حالا مریض میشیم، یخته بد اخلاقی با خانواده کردیم که آخه اینا رو بگیرین که ما بخوابیم. و یه مرتبه دم عجب غلطی کردم به اینا چه؟ ایشون میگرد دیدم خیلی بد شد، بلند شدیم رفتم یه خود شیرینی خریدم و اومدم تو خونه، دیدم خیر دله خیلی داغونه است، فایده نداره. از قم حرکت کردم رفتم تبریز خدمت آیت الله الهی طباطبایی، داداش آقای محمد حسین، اون محمد حسن الهی مشهور. میگفتن در رو با کردم، گفتن که آقا با این بد اخلاقی ها شما به هیچ جا نمیرسید. اصلا هیچی هم من نگفتم، گفتم آقا لطفا کنه، گفتم بالاخره باید عوض شید، باید عوض شید، با این بد اخلاقی ها شما به هیچ جا نمیرسید.
یعنی خود ایشون تازه حقا به جانب خودش نداده بود که نه دیگه، من یه همه زحمت میکشم برای شما رفتم سر ناگیر آورده، حالام که خوابیدم، اینقدرم که دانشمندم، درس میدم، درسام هم که اینقدر مهمه، هزار تا پادرسم، هیچ کدوم اینا نگفته، دعوا کرده، بعدم پشیمون شده، رفته از شیرینی هم خیلی تا تبریز هم رفته تا آقا، تازه حالا بهش بگن تو به جای نمیرسی. این خیلی مهمه که چرا آقای الهی از قلب آیت الله حسنزاده در آوردن؟ جهنمو در آوردن، یعنی یه جهنم در آوردن. هنر عشق ورزیدن، ما میشنویم که پیامبر رو قرآن میفرماد فبما رحمت من الله لنت لهم، پیغمبر تو خیلی لطف بهت شده که اینقدر آرومی. خب فکر کنیم هم تو سعادت کنیم، خب شما حساب کنید بالاخره این عایشه با این حرصا که بعد به بشریت داد، پیامبر با این چطوری عمل میکرده است؟ بالاخره عایشه آرزو میکرده همنشین پیامبر باشد. شما ببینید از کجا. ام سلمه میگه که یه بار پیغمبر اومدن خونمون، بعد امیرالمومنین اومدند و با هم صحبت کردن، دیدم به وقتی من تموم شد. اون مدت که پشت در میشستم زار زار گریه کرد، توی دوباره هم رفته بود سر بزنه، حضرت باز فرمده بودن بیرون باش، پشت در میشستم زار زار گریه کرد، بودم آقا نوبتی ما که تموم شد. این پیامبر آخه چقدر باصفا بوده است که ام سلمه نه حیف این فرصتی که با پیامبر انس با پیامبر اینقدر زنده میکرده است، چه همه انس هم میخواسته است دیگه، این گذشت نوبت ما تموم شد که بعد حضرت میگن بیا تو داستانی داره که بحثش شده است. منظور عرضم اینه که این جهر